سه مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و جلسه 128 درس مثنوی رو آغاز می کنم. مطلع سخن ما غزل شماره 49 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی است به این صورت: آواز داد اختر بس روشن است امشب، گفتم ستارگان را مه با من است امشب. بر رو به بام بالا از بحر اصلا را، گلچیدن است امشب، می خوردن است امشب. تا روز دلبر ما اندر بر است چون دل، دستش به مهر ما را در گردن است امشب. تا روز ساغر می در گردش است و بخشش، تا روز گل به خلوت با سوسن است امشب. امشب شراب وصلت بر خاص و عام ریزم، شادی آن که ماهت بر روزن است امشب. سراغ مثنوی میریم. آخرین ابیاتی که خوانده بودیم از دفتر اول، ابیات 3272 و 73 و 74 بود. بحث مولانا در این بود که تن به جان زنده است و جان اگرچه دیده نمی شود اصل است، و سخن گفتن و بینایی و شنوایی همه نتیجه پرتو روح است. پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. آنچنان که پرتو جان بر تن است، پرتو ابدال بر جان من است. جان جان چون واو کشد پاراز جان، جان چنان گردد که بی جان تن بدان. این آخرین ابیاتی بود که نوبت گذشته خواندیم، که مولانا میگوید همانطور که تن به جان زنده است، جان هم به پرتو اولیای خدا زنده است. نسبت عنایت اولیای خدا به جان ما مثل نسبت جان ماست به تن ما. بعد میگوید سر از آن رو می نهم من بر زمین، تا گواه من بود در یوم دین. در واقع یه نوع توضیحی درباره سجده می دهد که چرا ما سجده میکنیم. میگوید ما سجده میکنیم تا زمین در قیامت گواهی بدهد که ما سر بر زمین گذاشتیم و عبادت خدا کرده ایم. حالا چرا از اون بحث جان به این بحث سجده بر زمین منتقل میشه؟ این یه نکته ایه، چون ما همیشه سعی کردیم علت تداعی معانی رو در اشعار مولانا بیان کنیم که چی شد که به اینجا که رسید متوجه این مطلب شد. ظاهراً می‌خواهد بگوید که این عنایت الهی جان رو، عنایت اولیاء الهی و انوار معنوی نه فقط جان انسان رو رشد میده و متحول میکنه، بلکه خاک رو، جماد رو هم گویا میکنه. نمونش هم این است که وقتی ما سجده میکنیم، این جسم و زمین خاکی خود این هم جان میگیره و گویا میشه. سر از آن رو می نهم من بر زمین، تا گواه من بود در یوم دین. وقت استدلال میکنه یوم دین که زلزلت زلزالها، این زمین باشد گواه حالها. کو تحدث جهرتن اخبارها، در سخن آید زمین و خارها. میگوید دلیلش هم آیه قرآنه که سوره زلزال همین مطلبی که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها یوم اذن تحدث اخبارها. این آیات رو در شعر میگنجونه، یوم دین در قیامت، روز جزا، که زلزلت زلزالها، زمین به لرزه در افتد، این زمین باشد گواه حالها. در اون روز زمین گواهی میده که من اینجا سجده کرده ام، زمین گواهی میده. بعد ادامه آیه رو در بیت بعدی میاره، کو تحدث جهرتن اخبارها، اون زمینی که به صورت آشکار، جهرتن یعنی علنی، آشکار، به صدای بلند اخبار خودش رو بیان میکنه، به زبان میاره. کو تحدث جهرتن اخبارها، در سخن آید زمین و خارها. هر چیزی که از این زمین رویده، حالا خار باشه، گل باشه، درخت باشه، خود زمین، اینها به سخن در میان و میگن که ما روی این زمین چه کار کردیم، عبادت کردیم، ظلم کردیم، خیانت کردیم. زمین گواهی میده، خبرهای خودش رو بیان میکنه در قیامت. بعد میگوید فلسفی منکر شود در فکر و زن، گو برو سر را بر این دیوار زن. مراد از فلسفی در اشعار مولانا آدم‌های منکر عالم غیب و منکر معنویتند، نه فیلسوف به معنای مطلق کلمه. ما نمیتونیم بگیم که مثلا مخاطب مولانا در این ابیات ابن سیناست، نمیتونیم بگیم ملا صدرای بعدیه. یعنی فلسفه به این معنای عام کلمه که نقطه مقابل معنویت و عرفان نیست. حکمای بزرگ ما مثل ابن سینا، مثل فارابی، دیگران قبل از مولانا، بعد از مولانا، فیلسوفان همه همتشون اثبات عالم بالا بوده، اثبات وجود خدا بوده. پس این فلسفی که مولانا اینجا اشاره میکنه یک معنای خاصی است از فلسفه و فلسفی که در دوران مولانا مطرح بوده و سنائی هم نقدهایی که به فلسفه میکنه و اونم فلسفی رو میکوبه مثل مولانا، مرادشون کسانیه که استدلال میکنن در انکار خدا، در نفی عالم غیب، در نفی عالم بالا، و ابزارشون هم همین عقل جزوی معاشندیش کاسبکار دو تا چهارتاییه که پیش پاشون رو بیشتر نمیبینن و به عالم غیب و شهود توجه ندارن. یعنی منکر اینن که برای رسیدن به حقایق یه راه دیگری هم هست. بویی از عشق به مشام اونها نرسیده، در دلشون رو به روی حقیقت باز نمی کنن. با ریاضت و با تهذیب نفس به سمت حقیقت حرکت نمی کنن. اینها با همون محاسبات جزئی خودشون هی چون و چرا می کنند و انکار می کنند. می گوید که این حرفی که من می زنم بله، فلسفی منکر شود در فکر و ظن، اون قبول نداره. بعد مولانا میگه خب حالا من چیکار کنم که قبول نداره؟ گو برو سر را بر این دیوار زن، برو سرتو به دیوار بزن و من چاره ای ندارم. و این که سر رو به دیوار بزن در حافظم آمده، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. مصرع دوم شعر اینه که برو سرتو به دیوار بزن، چی کار کنم دیگه، من نمیتونم کاری بکنم. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. میگوید که آب سخن میگه، خاک سخن میگه، گل سخن میگه، اما کی میفهمه؟ اهل دل میفهمن. حواس اهل دل سخن گفتن آب و خاک و گل رو احساس میکنه. اینجا مولانا یک مفهوم قرآنی رو بیان میکنه که در قرآن مکرر آمده که اشیا سخن میگویند، در همین دنیا اشیا تسبیح میکنند خداوند رو. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شما درک نمی کنید این تسبیح گفتن و ستایش اشیاء رو از خداوند. مولانا در جای دیگری هم به این مطلب می پردازه. جمله اشیاء عالم در نهان با تو می گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. من توضیح مفصل تر این بحث رو نگذارم همون جایی که خود مولانا مفصل تر بحث میکنه. اینجا فقط اشاره میکنم که مولانا میگوید این که من میگم سجده میکنم به زمین تا زمین در قیامت گواهی بده، این از اون جهته که آب، خاک، گل اینها ناطقن، سخن میگن، اما اهل دل میفهمن سخن گفتن اینها رو. فلسفی کو منکر حنان است، از حواس اولیا بیگانه است. اگر دوستان به خاطر داشته باشند، ما داستان استن حنانه رو در دفتر اول خواندیم که یک تنه درختی بود، پیامبر در مدینه به اون تنه درخت تکیه می کردن و صحبت می کردن برای اصحاب. بعد پیشنهاد کردند که یک منبری برای ایشان ساخته بشه. وقتی اون منبر ساخته شد، پیامبر دیگه تکیه به اون درخت ندادند. اون ستون چوبی به ناله در آمد. استن حنانه از هجر رسول ناله می زد همچو ارباب عقول، که از هجر پیامبر این به فریاد آمد. مولانا این رو نقل کرده به تفصیل قبلن، اینجا اشاره میکنه، میگه فلسفی کو منکر حنانه است، از حواس اولیا بیگانه است. این حواس اهل دل، حواس اولیا که ما گفتیم، این اون آدم فلسفی منکر نطق آب و گل، این حواس رو نداره، این درک رو نداره، این شامه رو نداره. به همین جهت وقتی بهش بگیم که ستون حنانه از هجر پیامبر ناله می کرده، این انکار میکنه، میگه مگه میشه که یه تیکه چوب به زبون در بیاد حرف بزنه؟ چی میگه؟ گویدو که پرتو سودای خلق، بس خیالات آورد در رای خلق. استدلال میکنه، میگه این حرفایی که مردم میزنن، این حرفایی که شماها میزنین، که سخن گفتن به چوب نسبت میدید و میگید زمین، آب، گل، اینا به حرف در میان، اینا بازتاب افکار و اندیشه های خود شماست. این پرتو که اینجا میگه همونه که ما امروز میگیم بازتاب. میگوید که انسان، یعنی این آدم های فلسفی به قول مولانا، مخالفان، منکران، استدلال میکنن. استدلالشون این است که این اموری که شما نسبت میدید به اشیا، این بازتاب احوال درونی خود شماست. شما چون سخن میگید، بقیه اشیا رو مثل خودتون میپندارید و به اونا خیالات خودتون رو نسبت میدید. در واقع مولانا استدلال اونا رو داره نقل میکنه، که اونا میگویند که شما در آینه اشیا دارید خودتون رو تماشا میکنین. این اوصافی که به اشیا نسبت میدید اوصاف واقعی اشیا نیست، احوال درونی خودتون رو دارید به اشیاء نسبت میدید. گویدو که پرتو سودای خلق، بس خیالات آورد در رای خلق. رای یعنی اندیشه، خیال هم همون تصویره، به فرانسه ایماج، به انگلیسی ایمیج. این تصورات و تصویراتی که در ذهن افراد هست، ادراکاتی که دارند، اینها خیالات خودشونه. خب این مبحث یه مبحث مفصلی است، هم در روانشناسی هم در بحث‌های فلسفی جدید، مخصوصا در اروپای قرن‌های اخیر، که یه عده زیادی از فیلسوفان اروپایی سعی کرده اند که به نوعی تفسیر مادی بکنن از اعتقادات معنوی انسان، حرفشون این بوده که این بیانات معنوی انسان هیچ نیست مگر بازتاب افکار خود انسان. از همه اینا معروفتر فویرباخه. فویرباخ در ماتریالیسم استاد مارکس هست. فویرباخ میگوید که انسان خدا رو بر صورت خودش ساخته، یعنی این اوصافی که انسان به خدا نسبت میده از خودش گرفته و به خدا نسبت داده. در واقع خدا بر ساخته انسان است با اون شناختی که انسان از خودش داره. این حرف معروف فویرباخه. و حکمای دیگه هم همینطور. در واقع در اروپای قرن 18، 19 به خصوص در این دو سه قرن یک مسابقه‌ای بوده برای اینکه همه آراء معنوی پیشینیان رو و همه اعتقادات متعالی انسان رو پایین بیارن و فرو بکاهند. این فروکاستن اعتقادات انسان از عالم بالا به عالم مادی، یه راهش هم همین بوده که مولانا اینجا توضیح میده که اونا میگن این خیالات خود انسانه. مثلا فروید حرفش همینه دیگه. اون همه این اعتقادات معنوی انسان رو از طریق روانکاوی برمیگردونه به گرفتاری‌های غریزی و جنسی افراد بشر، یعنی امور متعالی رو زمینی میکنه، مادی میکنه. میگه همین خیالات انسان، اون چیزایی که در درون خودش داره، اینا باعث میشه که یه همچین فکرایی بکنه. این بحث مفصلی است و اون مبحثی هم که در جامعه شناسی و در روانشناسی تحت عنوان آنیمیسم مطرحه بی ارتباط با این سخن مولانا نیست. آنیمیسم یعنی جاندار پنداشتن اشیاء بی جان، این که انسان اشیاء رو جاندار میپنداره. این خیلی عادیه دیگه. شما مثلا میبینید که راننده ها با ماشیناشون جوری حرف میزنن که انگار این ماشینا جون دارن. مثلا توی سربالایی که گاز میدن و ماشین پر بار، خصوصا راننده های کامیون در جاده ها، وقتی بار سنگینه تو سربالایی گاز میدن، به یه راننده دیگه کنار دستشون که میرسه میگه زبون بسته نمیکشه، یعنی یه جوری حرف میزنه که انگار که این ماشین جون داره. از این جور اصطلاحات به ماشین زیاد نسبت میدن. شاعرها هم کارشون همینه. شاعر یکی از کارهایی که میکنه همینه که به هر چی نگاه میکنه اون رو صاحب احوالی تصور میکنه که انسان داره. اون وقت این رفتار شاعرانه رو در دوران جدید مبنای استدلال کردن که خلاصه این عالم متعالی و عالم معنوی و عالم بالا چیزی نیست جز پرتو خیالات انسان. فلسفی چی میگه؟ گوید او که پرتو سودای خلق، بس خیالات آورد در رای خلق. حالا مولانا جواب میده، میگه بلکه عکس آن فساد و کفر او این خیال منکری را زد برو. درست با همون سلاحی که او حمله میکنه، مولانا به او حمله میکنه، یعنی همون تیری که اون انداخته مولانا دستش میگیره و با همون تیر به خود او نشونه میره. میگه اگه اینجوره که هر کی حرف میزنه این داره انگیزه های درونی خودشو بیان میکنه و بیان واقع میکنه، خب ما میتونیم به تو همینه بگیم، بگیم اگر تو منکری، این فکر انکار حقیقت ناشی از اون فساد و کفر اعتقادی توه که تو چون کافری، چون فکرت فاسده، تو این بازتاب اون مفسده های فکری درونی توست که داری این حرفو میزنی. یعنی مولانا این استدلالو میکنه که اگر تو میخوای رد کنی عقاید معنوی دیگران رو به دلیل اینکه از درون برخواسته، خب این منحصر به مخالفای تو که نیست، این قاعدتا باید شامل همه افراد بشر بشه از جمله خود تو. پس خود تو که حالا منکر این حقایق معنوی هستی، خود تو هم باید ما بگیم که این حرفت بیان واقع نیست، بلکه این حرف تو هم یه منشأ روانی داره. یعنی ما این رو هم باید تفسیر روانشناسانه بکنیم. خب ما به تو میگیم تو هم لابد خیالات فاسد درونیت باعث شده که این اعتقاد داری. یعنی این نوع استدلال درستیه که در واقع هر کسی که به نسبیگرایی در بحث معرفت معتقد باشه، خودش هم مشمول همین حکم میشه و نسبیگرایی یعنی ریلاتیویسم در بحث معرفت متناقض به ذاته، یعنی تناقضش در درون خودشه. مولانا هم همین استدلال میکنه، میگه بلکه عکس آن فساد و کفر او این خیال منکری را زد بر او. فلسفی مر دیو را منکر شود، در همان دم سخره دیوی بود. دیو یعنی شیطان در اینجا، و در بقیه ابیات مولانا هم مراد از دیو غالبا شیطانه. میگه به فلسفی بگیم که شیطانی وجود داره که انسان رو به گناه وسوسه میکنه. میگه این حرفا چیه؟ چیزی که من با چشم نبینم باور نمیتونم بکنم. بعد میگه این فلسفی که منکر شیطان میشه، درست همون موقعی که منکر شیطان میشه، علتش اینه که شیطان برش تسلط پیدا کرده. این شعر رو، این بحث رو در ادامه بیت بالا میاره. فلسفی مردیو را منکر شود، در همان دم سخره دیوی بود. سخره یعنی اسیر رو به بیگاری گرفته شده و مقهور در پنجه اسیر، در پنجه شیطان. گر ندیدی دیو را خود را ببین، بی جنون نبود کبودی در جبین. میگه حالا منکر شیطانی، خودتو نگاه کن تا بفهمی شیطون کیه، شیطون چیه. اگر شما یک کسی رو دیدی که در صورتش کبودی بود، یعنی یه تیرگی هایی در صورت او، در پوست صورت او آشکار شده بود، این رو بدون که بیماره، این علامت بیماریه. ظاهرا در طب قدیم معتقد بودن که اشخاص مجنون یا حداقل بعضی از انواع جنون، چون الجنون و فنون دیگه، میدونید همه میدونیم که جنون انواعی داره، لابد بعضی از انواعش علامتش این بوده که یه تیرگی، یه کبودی در پیشانی یا در صورت آشکار می شده. خب اینم روشن دیگه، پوست بدن آینه سلامتیه دیگه. شما اگه یه نفر ببینی یه قدری زیر چشمش بیشتر از حد معمول کبود شده، فوری نگران میشید، میگید به دکتر مراجعه کن. مولانا همینو میگه، میگه بی جنون نبود کبودی در جبین. اگر یک کسی رو دیدید که در پیشانیش کبودیه، در صورتش یه تغییر رنگی محسوس شده، بدون که این مجنونه. تو هم برو تو آینه خودتو نگاه کن تا شیطان رو ببینی. گر ندیدی دیو را خود را ببین، بی جنون نبود کبودی در جبین. یعنی میگه این داغ دیوانگیه که به پیشونی تو خورده، برو نگاه کن تا این داغ رو ببینی. هر کرا در دل شک و پیچانی است، در جهان او فلسفی پنهانی است. میگه آدمایی که در دلشون یه خارخاری دارند نسبت به حقیقت، شک دارند، پیچانی دارند. این کلمه از کلمات نادری است که مولانا به کار برده، چندان مرسوم نشده. پیچانی یعنی پیچان بودن، یعنی آشفته حال بودن، در واقع اضطراب داشتن، کج و کولگی. این پیچانی همونه که ما بگیم کج و کولگی. میگه هر کی تو دلش یه کج و کولگی هست، شکی هست، اون باید بدونه که یک مقداری به صورت مخفی در دلش از همین احوالات فلسفی وجود داره. می نماید اعتقاد و گاه گاه، آن رگ فلسف کند رویش سیاه. میگه بله، هر کی در دلش اینجور شک هست، این پیچانی هست، این تا حدی به درجه‌ای آسیب دیده است که گرچه اظهار اعتقاد میکنه، اما گهگاه این رگ انکار فلسفی می جنبه در وجود او و باعث روسیاهیش میشه. خب اینم خاصیت آدمی زاده، این طبیعت انسانه. اینم گفته باشیم، یعنی عموماً همه همینطورن. هیچ کس نیست که همواره به یک اعتقاد راسخ باقی بمونه و شک در دلش پیدا نشه. اصلا شک نسبت به حقیقت، نسبت به خدا، نسبت به عالم بالا همزاد آدمی زاده. فقط یک کسانی مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام اند که به درجه‌ای میرسد که میفرماید لوکش فلقتا مزدت تو یقینا. اگر پرده کنار بره، یعنی اگر مرگ فرا برسه و این پرده از جلوی چشم من برداشته بشه، به یقین من نسبت به عالم غیب اضافه نمیشه. یعنی امیرالمومنینه که فقط میتونه ادعا بکنه که من شک ندارم. بقیه همه شک دارن، چه بگن چه نگن. این شک در واقع همطور که عرض کردم با ما همراهه. حافظم میگوید چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم. چقدر قشنگ میگه این حرفو. یعنی این ایمان ما دائم در معرض تندباد شک و تردیده. چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم. و ارزش انسانم اینه که ایمان خودش رو در مقابله با این شک بی امان دائمی حفظ بکنه. ارزش انسان در اینه. مولانا میگوید که به هر حال این همون رگ انکار فلسفی آن رگ فلسف کند رویش سیاه. او وقت نصیحت میکنه، حالا میگه الحذر ای مؤمنان کان در شماست، در شما بس عالم بی منتهاست، جمله 72 ملت در تو بست، وه که روزی آن برآرد از تو دست. میگه که شما که مؤمن هستید، ایمان به خدا دارین، حواستون جمع باشه، الحذر، بترسین، نگران باشید که این زمینه انکار، این خارخار وسوسه در وجود یکایک شماها هست. و مولانا اینجا توجه میخواد بده که دنیای درون انسان بسیار پیچیده است، بسیار تو در توه. میگه در شما بس عالم بی منتهاست. میگه انسان رو ساده نپندارید، در درون انسان انواع عوالم هست. در واقع گویی که این عالم درون انسان لایه لایه است. هی یه لایه رو بر میداری، کشف میکنی، میبینی یه لایه دیگه است. مثل یک پیازی که بازش میکنی یه پوستهی داره، اون رو باز میکنی میبینی زیرش یه لایه دیگه است، یه پوسته دیگه است، یه پوسته دیگه است. درون انسان هم همینطوره، در شما بس عالم بی منتهاست. حالا بعضی از شارحان مثنوی در اینجا به یاد شعر معروف منسوب به امیرالمومنین علیه السلام افتادند که اتزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبرو، اینجا توضیح دادن. ولی بنده فکر میکنم که اینجا جای مناسبی برای استناد به اون شعر نیست. مولانا میخواد در واقع اینجا جنبه منفی رو داره بحث میکنه، که میگه یک کسی ممکنه که به حسب بیان ظاهری و اعتقادات ظاهری مؤمن باشه، اما باید حواسش جمع باشه که ریشه خیلی از انکارها تو وجود او هست. این رو میخواد بگه. منظور از این عالم بی منتها یعنی این جنگ و دعوا و قوقای سر عقایده. چرا؟ برای اینکه در بیت بعد میگه جمله 72 ملت در تو هست. این جنگ 72 ملت، همه این اختلافات اعتقادی که صاحبان آرا دارن، میگه همه اینا بذرش در تو هست، ریشش در تو هست، یه رگه هایی از این انکارها و اختلافاتی که باعث شده این تکثر عقاید در دنیا پیدا بشه، حتما بدون در عمق وجود تو اونا نهفته است. وه که روزی آن برآرد از تو دست. میگه مواظب باش، وای از اون روزی که این میکروب های مخفی در وجود تو ظاهر بشن. یعنی مراقب باش که این ریشه ها و بذرها از بد اعتقادی که در وجود تو هست، مبادا یه روزی اینا گل بکنه. وه که روزی آن برآرد از تو دست. از تو یعنی از درون تو. اینجا دقت کنی، چون از یه چیزی دست برداشتن یعنی اون رو رها کردن، اینجا برعکس میخواد بگه. میگه یه روزی از تو دست برآرد، یعنی از آستین تو دستش بیرون بیاد. منظورش اینه. وه که روزی آن برآرد از تو دست. مواظب باش که نبادا یه روزی آشکار بشه. درست مثل میکروب هایی که در بدن هست، در بدن همه اشخاص سالم انواع و اقسام میکروب وجود داره. اگر مراقب خودش نباشه فرد، بهداشت رو رعایت نکنه یا ضعیف بشه، اون وقت اون میکروبا دستشون قوی میشه و آشکار میکنن. طرف مریض میشه، این مال میکروبایی بودی که در حال کمون بودند، مخفی بودند، بعد ظاهر شدند. مولانا این رو در باب روح میگه، در باب روان میگه. هر که او را برگ این ایمان بود، همچو برگ از بیم این لرزان بود. میگه که هر کی دغدغه ایمان داشته باشه، هر کی که دلش میخواد از نظر ایمانی زاد و توشه داشته باشه، ساز و برگ داشته باشه، مجهز باشه در عالم ایمان، باید این دغدغه رو داشته باشه، این ترس رو داشته باشه، بیمناک باشه. مثل برگی که میلرزه باید نگران باشه که این رگه‌های موجودی که در باطن او هست مبادا یه وقتی بر او غلبه بکنه و او را هم به انکار بکشونه. هر که او را برگ این ایمان بود، همچو برگ از بیم این لرزان بود. بر بلیس و دیو از آن خندیده ای، که تو خود را نیک مردم دیده ای. بعد میگه این حرفو قبلا هم زده بارها، چرا شیطان رو مسخره میکنی، ابلیس رو مسخره میکنی و منکر وجود شیطان میشی؟ علتش اینه که به خودت مغروری، خودت رو خیلی آدم خوبی میدونی، غافلی که تو که خودت رو نیک مردم میدانی، تو همون رگه های فساد و کفر در وجودت باعث این حرفا شده، چون خودآگاهی نداری به این احوال درونی خودت، اون وقت منکر این واقعیات میشی. بر بلیس و دیو از آن خندیده ای، که تو خود را نیک مردم دیده ای. چون کند جان بازگونه پوستین، چند واویلا برآرد زهل دین. تو که بدی ولی خودت رو خوب میپنداری، تو یه نمونه از اون مردمی هستی که باطنشون برخلاف اون چه هست ظاهر میشه، مثل پوستین وارونه‌ای که به تن میکنن. این پوستین وارونه به تن کردن ضرب المثل برای قلب حقیقت. هر وقت که میخوام بگن یه حقیقتی قلب شده و درست برعکس نموده شده، میگن پوستین وارونه تنش کردن، که پوستین رو باید از اون روی تن بکنن که اون پشمهای درون پوستین ظاهر نباشه، اونا باید به بدن بچسبه و روی صافش باید به بیرون باشه. پوستین از اون لباسایی هستش که اگه کسی عوضی بپوشه خیلی معلوم آدم عوضی بوده. اون وقت پوستین وارونه به تن کردن ضرب المثل شده برای قلب حقیقت. اون وقت میگه وقتی که جان یعنی عالم درون خودش رو درست برعکس اون چیزی که هست نشون بده، چون کند جان بازگونه پوستین، اگه جان پوستین رو وارونه بکنه اون وقت مصیبته. چند واویلا برآرد زهل دین، اون وقت فریاد اهل ایمان به آسمون میره، واویلا میشه. یعنی وقتی منافق که باطنش یه چیز دیگه ایه، ظاهرش رو جور دیگه ای عنوان میکنه، بیا ببین که چه اتفاقی میفته، چه خواهد شد. بر دکان هر زرنما خندان شده است، زان که سنگ امتحان پنهان شده است. میگه میدونید چرا هر طلای تقلبی تونسته خودش رو طلا جا بزنه؟ هر زرنمایی، هر زر دروغینی، زر بدلی در دکان زرگر چطور جلوگر شده و خندان شده؟ علتش میدونی چیه؟ علتش اینه که سنگ امتحان پنهان شده، چون محک در کار نیست. گفت خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. عیناً همین مفهوم مولانا را حافظ گفته که سنگ امتحان پنهان شده، حالا هر زرنمایی زر شده، خندان شده. بعد مناجات میکنه: پرده ای ستار از ما بر مگیر، باش اندر امتحان ما مجیر. مجیر یعنی پناه دهنده. دعایی هم از دعای مجیر در مفاتیح میگوید: ای خدای ستار العیوب، ای خدایی که از کرم و لطف خودت پرده بر عیبهای ما میکشی، تو که میدونی اون رگه های کفر و انکار در ما هست، تو کمک کن، لطف کن و آشکار نکن این مشکلات درونی ما رو. در امتحان بر ما سختگیری نکن، در امتحان هوای ما رو داشته باش، مجیر باش. پرده ای ستار از ما بر مگیر، باش اندر امتحان ما مجیر. قلب پهلو می زند با ضرب شب، انتظار روز می دارد ذهب. می گوید که سکه تقلبی، طلای تقلبی که قلب هست، این وقتی شب باشه تو تاریکی با طلای واقعی رقابت میکنه، یعنی خودش رو طلا جا میزنه. پهلو زدن یعنی رقابت کردن. قلب پهلو میزند با ضرب به شب، انتظار روز میدارد ذهب. اما طلا قصه نمیخوره، میگه صبر کن روز بشه معلوم میشه. با زبان حال گوید زر که باش، ای مزور یا ای مزور، تا براید روز فاش. طلای حقیقی به طلای تقلبی میگه که یه خود صبر کن باش، یعنی یه قدری تأمل کن تا آفتاب در بیاد، روز روشن بشه، اون وقت هر کی نگاه کنه از رنگ تو و من میفهمه که طلای قلابی و سکه قلب کدومه، زر حقیقی کدومه. ما تا همینجا این بحث امروز رو ادامه میدیم دیگه، یعنی از این به بعد ادامه نمیدیم، بحث رو به اینجا خاتمه میدیم و توفیق همه شما رو از خدای بزرگ طلب میکنیم.